اشاره میکنه، بگو نیست تو خونه.
پس نیست میشه، تو خونه. میشه دروغ هم گفت گاهی وقتا.
بچه عملا یاد میگیره. بچه با باباش رفته بیرون، اتفاقاتی افتاد، اومده تو خونه، ناظر گفتگوی بابا با مادرش هست و میبینه که بابا داره به مادرش دروغ میگه. یا بچه تو خونه بوده با مادرش، اتفاقاتی افتاده، حالا پدر اومده خانه، مادره داره گزارش غلط به پدر میده. این است که بچه رو تربیت میکنه.
در همه عرصه ها جای محمدیان همینطوره. مثال میخوام بزنم، بحث حجاب، آیا میشه همزمان با فرهنگ سازی بحث آیین‌نامه و دستور مطرح کرد؟ به عنوان مثال خیلی از بزرگان ما وقتی صحبت میکنن مثلا میگن دولت در امر حجاب اونجایی که میتونه آیین‌نامه صادر کنه مثلا میگه لااقل در محیط های اداری لااقل حجاب رعایت کنید، در صورتی که ما در خیلی از ادارات هم شاهد در واقع آسیب های بعد حجابی هستیم.
ببینید بحث کلی بنده اینه، عرض کردم آیین‌نامه نقشه اینهای درصدی اثر داره، باید هم باشه.
درست.
نمیشه بدون آیین‌نامه، اما اون اتفاق واقعی اصلی. در و متن جامعه، اون مثال خونه رو برای این زدم.
بله.
که بچه درستی که پدر گاهی براش نصیحتم میکنه، پسر من، دختر من، عزیز من، راست گفتم باعث میشه که انسان در دنیا رو سفید باشه در آخرت، این حرف هم خوبه، بعضی مواقع فرصت پیش میاد ما گفتگو میکنیم، اما اونی که در شاکله وجودی فرزند ما اثر میذاره و شکل میده شاکله اونو،
بله،
اون عملیست که از ما میبینه. اگر از ما صداقت ببینه ولو حرف هم نزنیم، بچه ما راستگو خواهد شد.
درسته.
خلافش هم که میدونیم اینه.
بله.
اینو من مثال زدم، تو بحثای اجتماعی هم همینطوره. یعنی ما تو بحثای فرهنگی اگر میخواییم تحول ایجاد بشه، کسانی که در مزان کار فرهنگی برای جامعه هستند
و تأثیرگذاری در جامعه
گذارند، به قول حضرت آقا تریبون دارند و میتونن با مردم ارتباط برقرار کنند، چه ما روحانیت باشیم چه مدیران بخشای مختلف باشه، اون که انتظار میره عمل هست. 80 تا 90 درصدش عمله، 10 تا 20 درصد حرف باید بزنیم، آیین‌نامه بنویسیم، تشویق کنیم، انواع کارهای فرهنگی دیگری که وجود داره. ما در این بخش مقداری مشکل داریم. وقتی به پیامبر ما، این یه کار بسیار عادی است که بخواد، ولی پیامش خیلی بزرگه، یه خانم میاد بعد میگه شما بگید بچه بگید خورما نخوره. حضرت میگه نمیتونم بگم، من امروز خورما خوردم خودم. داره که برای ما خیلی کار طبیعی است، بخواد بچه میگه بچه جون ضرر داره نخور. این میخواد پیام بده که فقط زبان و گوش نیست با هم ارتباط داره. این سطح نازل ارتباط انسان ها زبان و گوشه. سطح عمیق‌تری از ارتباطات بین ما وجود داره، اونم دلهای ماست با هم ارتباط پیدا میکنه و اون تأثیر گذارتره.
بله.
ما تو بخش فرهنگی در این حالی که باید به اصول حتما تأکید کنیم، باید به آیین‌نامه ها حتما تأکید کنیم، رعایت قانون رو باید بهش واقعا پافشاری کنیم، اینا جای خودش درست، اما اینا یه بخش کوچکی از کار فرهنگی است. ببینید امام اگر امام شد یه ملت رو تغییر داد، ملت رو تغییر داد،
یه جهانی رو تغییر داد.
حالا بعدش میخواستم بگم بعد از ملت ما به دنیا رسید. من طلبه هرچی فکر میکنم چند نفر رو تونستم تغییر بدم، پیدا نمیکنم تو ذهنم. امام یک ملت رو، بعد منطقه رو، بعد جهان رو تغییر داد. قطعا هر کسی که آشناس با امام و با این فرهنگ میگه امام اول خودش رو تغییر داده بود. امام بنیانهای اخلاقی خودش رو محکم کرده بود. امام اون روزی که در حوزه بود هنوز هیچ بحثی نبود، حاج آقا روح الله بود، یه استاد بود، اجازه نمیداد کسی پشت سرش راه بره. اگر طلبه‌ای می‌خواست ازش سوال بپرسه امام می‌ایستاد، پاسخ می‌داد، می‌گفت بفرمایید، اون می‌رفت امام حرکت می‌کرد. یعنی حاضر نبود بگن حاج آقا روح الله، دو نفرم پشت سرش راه میره. ببینید این میشه حاج آقا روح الله. وقتی منبر برای امام می‌ذارن در مسجد سلماسی، روز اول که رو منبر میشینه گریه می‌کنه که یه طبقه از اینا بالاتر نشسته، این میشه حاج آقا روح الله. آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی کشور،
بله،
گفت بسیاری از این محافظین که مسئولین دارن
نیاز نیست،
نیازی بهش وجود ندارد، یعنی مشکل امنیتی اینها ندارند. عبارت بعدیششون نگفت، معنیشون بود تشریفات است. من اصلا با هزینش کار ندارم چقدر هزینه داره اینها، اون فاصله‌ای که اینها بین مردم و مسئولین ایجاد میکنه. وقتی کسی محافظ داره نمیتونه با مردم ارتباط برقرار کنه، اون محافظین نمیگذارن چون وظیفه ذاتیشون رو دارن عمل میکنن. وقتی مسئول امنیتی کشور میاد میگه بسیار از این حفاظت ها جنبه حفاظتی ندارد و این حفاظت ها وجود داره، من فقط یک از مسئولین شنیدم که بعد از صحبت آقای شمخانی محافظاشو بالاخره مرخص کرد. یک موردم بیشتر نشنیدم، ممکنه باشه بنده در جریان نباشه. ببینید وقتی من مسئول دلم میخواد محافظ داشته باشم، یعنی با مردم فاصله میگیرم. فاصله گرفتن از مردم بعد دیگه حرف من چطور میخواد اثر بگذاره؟
اصلا یعنی فاصله گرفتن از خواسته های مردم به نوعی
در جریان مثال بود قرار نمیگیره. این یه مثال بود زدم. یه دوره‌ای در این کشور ما اگر مسئولی امکانات مالی هم داشت جرأت نمیکرد ماشین مدل بالا سوار بشه، چون ارزش ها اینجوری بود. واقعا بعضیا توان داشتند که اون موقع ماشین مدل بالا سوار شن، ولی پیکان سوار میشدن. امروز بعضی از مسئولین آرشون میاد ماشین مدل پایین سوار شن، فکر میکنن کسر شأنشونه.
خب ببینید من میخوام حالا همین چرایش خیلی مهمه برای تصحیح مسیر آینده.
اصل مسئله رو بدونیم، اصل مسئله اینه که کار فرهنگی در جامعه که بخواد در دل مردم اثر بذاره نه ذهن مردم. ذهن مردمش رو با هر کسی رو مصاحبه کنید باید ها نباید ها رو میدونن، غالبا ارزش ها و ضد ارزش ها رو مردم میدونن. اما تو دل مردم چی اثر میگذاره و تحول ایجاد میکنه، غیر از اون بحثایی که شما اشاره کردید به درستی باید آیین نامه نباشه، ولی نوع رفتار ماست. ولو در خلوت که هیچ کس نمیبینه ما رو، اون اثر خودش رو میذاره. ولو مردم ما رو اصلا نبینن در خلوتمون چه هست. گفت توبه فرمایان چرا توبه کمتر توبه میکنن، یا وقتی به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. وقتی تو خلوتمون هم هستیم رو مردم اثر میذاریم. این بخش اون بخش اصلی است که تو فرهنگ های دیگه اصلا به این توجهی نمیشه. این اقتصاد فرهنگ اسلامی داره، نه اینکه در جاهای دیگه توجه کامل ندارند، توجهاتی وجود داره، اما این در فرهنگ اسلامی ویژه بهش توجه شده که مدیران جامعه باید به گونه ای زندگی کنن که رو مردم اثر معنوی بگذارن. این که امیرالمومنین فهمید وظیفه من اینه در پایین ترین سطح زندگی کنم، این علتش اینه که حضرت میدونه چه اثری داره. بعد حضرت به کجا اشاره میکنه؟ به یمامه اشاره میکنه، به یمن که اصلا حضرت رو نمیبینند. میگه اثر داره ولو در اونجا کسی باشه. ببینید این بخش ما فکر کردیم اگر خوب منبر بریم، خوب سخنرانی کنیم، فیلم خوب بسازیم، اگر تئاتر خوبی درست کردیم، کتاب خوبی نوشتیم، اینا همشون یه درصد خاصی رو جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. اصل رفتار مسئولینه و ما
پس متاسفانه آقای محمدیان ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، بایستی بگیم متاسفانه مدیران ما نمیخوام بگم همه، و ولی به هر حال خیلیشون از این آزمون درست در نمیاییم.
ببینید ما در دوره دفاع مقدس دهه اول انقلاب بالاخره هرچه به ظاهرم تلفات دادیم همشون رفتن بهشت. تلفات میگیم شهید شدن، حتی ما اسم تلفات
بله به ظاهر
از باب کلمات مادیت چیز دیگه، بالاخره اینا رو از دست دادیم دیگه، از میان ما رفتن. کجا رفتن؟ رفتن بهشت. دوره سازندگی که رسید هرچه تلفات دادیم رفتن تو جهنم. یعنی فضا متفاوت شد. تلفات دوره سازندگی یعنی آلوده شدن به بحث‌های دنیوی. طبیعت در دوره سازندگی اگر شما برگردید صحبت حضرت آقا رو ببینید بعد از جنگ، دوره همون ده دهه بله. اول رهبری ایشون
بله.
بیشترین تذکر ایشون بحث
عدالت
نه
فرهنگ
اشرافیگر بود، چون این بستر تمام ناعدالتی‌ها تو اینجا شکل می‌گیره. اگر اشرافیگری نباشه چرا باید عدالت اجرا نشه؟ وقتی من دنبال اشرافیگری میرم دیگه عدالت با من ناسازگار میشه. ببینید منم چون بله. مطالعه کردم عرض میکنم دهه اول صحبتهای آقا عمدتا بحث تجملگرایی، مراقبت از اشرافیگری، این بحث هاست. چون دوره سازندگی بود، همون بچه هایی که تو جنگ از جانشون میگذشتن الان بناس بیان اقتصاد کشور را بندازن. اونجا وقتی از جان میگذریم انسان پروبال معنوی پیدا میکنه. اینجا داریم به آلودگی نزدیک میشیم. مال دنیاست، آلودگی ایجاد میکنه. ما حقیقتش اینه که حرف آقا رو در اون دوره گوش نکردیم، مراقبت نکردیم. آقا میفرمودن مراقب باشید فساد توی این فعالیت اتفاق نیفته. خیلی صریح بعضی از مدیران گفتن یه پروژه ایست، اون موقع مثلا میگفتن 2 میلیارد، حالا یه 100 میلیون هم توش بخورن اما این کار اتفاق بیفته برای کشور میارزه. اون 100 میلیون مال حرامی بود تو خیلی از زندگی ها رفت و میدانی تو زندگی
فساد رو در اندازه و لوکم پذیرفته بودن.
پذیرفتند و بعدش بالاخره ما انسانیم و نفس داریم، همه انسان ها نفس دارن. قرآن میگه حضرت یوسف تو مخلصینه، مخلصین نه مخلصین.
بله.
مخلصه. بعد همین حضرت یوسف میگه ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی. همه انسان ها نفس دارن، همه از تفریح خوششون میاد، همه از خونه بزرگ، ماشین خوب، اموال، زینت ها، انواع لذایز این دنیا، طبع انسان خوشش میاد. وقتی ما این بخش رو متاسفانه نتونستیم درست مدیریت کنیم، یه فاصله عادی نیست، این فاصله تلخه. یه بار یه کسی با فامیلش خونش دوره، میگه فاصله داریم. این فاصله شیرینه، گاهی هم میرن میان، گاهی نزدیکم فاصله تلخ دارن، قهر کردن با هم.
درست.
این قهر فاصله تلخه ولی توی خونه باش. فاصله دور از این شهر میرن تو این شهر، پا میشه میره دیدنش، چقدر محبت ها زیاد میشه. فاصله تلخ ایجاد شد بین مردم و مسئولین. مردم انتظارشون اینه که اینها به نام امیرالمومنین آمدن سر حاکمیت. این واقعیتیه، ما که نمیتونیم مخفی کنیم. ما با نهج البلاغه انقلاب کردیم، ما با سخنان امیرالمومنین انقلاب کردیم که ظلم چیست. اگر 7 آسمان رو من بدن، از دهان یک مورچه یک کاه پر کاه رو نمیگیرم. با این انقلاب کردیم. بعد ببینن یه مدیر میاد 1000 میلیارد فقط لیستیست که میده سرمایشه، اصلا همش حلال، هیچ هم تخلف نکرده، واقعا وظیفه ما نگه حسن زن داشته باشه. اما این نباید مدیر بشه در جامعه اسلامی،
چون نمیتونه درک کنه،
امکان نداره. کسی که اصلا در زندگیش کمبود مادی وجود نداره چطور میفهمه امروز صفه گوشت یعنی چی؟ این مردم نمیتونه بفهمه. این نکته تأثیر وضعی داره. وضعی که میگیم بخواهیم یا نخواهیم اتفاق میفت. وقتی فاصله زیاد شد، فاصله زندگی اشرافی ایجاد شد، این دیگه اثر فرهنگی نمیذاره، بلکه ضد اثر میذاره. لذا ما تو بخش فرهنگی اگر بخواهیم موفق بشیم، اینو به عنوان راهکار براش برنامه ریزی باید بکنیم. ما در جامعه همون سرمایه گذارها و سرمایه دارها احترام خودش رو باید داشته باشن، داخل یه دی سرمایه دارن، انشالله از راه حلال هم به دست آوردن
و تلاش هم برای سازندگی، تلاش
بله، اونا همش در جای
موجهیه.
خودش. اما در بخش مسئولین باید خط قرمز داشته باشیم. مسئولین غالبا ماها چنین آدمایی هستیم که از اول انقلاب کار اجرایی هستیم. چقدر میتونستیم پس انداز داشته باشیم؟ ما ذخیره ما چقدر میتونست باشه؟ متناسب باید ببینیم دیگه. بالاخره یه قطعه زمین یه دوره به همه میدادن، حالا بگین یه قطعه زمین گرفت، یه خونه معمولی، باید ببینیم زندگیش با اون درآمدی که وجود داشت میسازه یا نمیسازه. وقتی بیشتر باشه بالاخره نظان اتهام هستش، لااقل باید در مسئولین خط قرمز بذاریم. تو مدیران جامعه یکی از خط قرمزای این باید که سطح زندگیش در سطح متوسط یه مدارم پایین تر از مردم باید زندگی کنن. اینا اگه نمیخواد بره زید کار دیگه ای بکنه، مجبور که نیست مسئول اجرایی باشه، راه بازه، بره در بازار کار کنه، شرکت بزنه، داد و ستد کنه، تجارت خارجی داخل، خودش میدونه. در بخش مدیران جامعه، چه روحانی چه غیر روحانی، منظورم روحانیت، یعنی باید همه به این ملتزم باشیم، وگرنه حرف ما اثر نخواهد کرد و فاصله پیدا خواهیم کرد. ببینید 22 بهمن میشه که مردم میان، همه دیدیم، همه حیرت کردیم، هر سال هم این اتفاق میفت. همین مردمی که راهپیمایی آمدن و از جان و دل هم آمدن و شده پای درد دلشون بشینیم، بیشترین درد دلها رو اینا مردم دارن و ناراحتن. مردم از چی ناراحتن؟ از این که کسی داره؟ نه، میگه اینهایی که تو مسند قدرت قرار میگیرن
و نشانگر شعور بالای مردم آقای محمدی، بخاطر اینکه واقعا فاصله، تفاوت و تمایز قائل میشن بین مشکلاتی که ناشی از مسائل اجرایی است با اصل نظام. این خیلی نکته مهمیه.
مردم ما حقیقتا مردم بزرگی هن. بسیار مردم رشیدی هن. مردم رشیدن، خوب تشخیص میدن اینا رو. واقعا از اکثر مشکلاتی که هم وجود داره رو همون دوش کسانی که تو راه پیمایی میان. بله. اونایی که طبقات مرفه هن کم میان تو راه پیمایی. اینایی که میان با تمام وجود درک میکنن مشکلات رو و سختی ها رو، ولی میان. اما این ناراحتی وجود داره و اگر به این
مسئولیت مسئولان هم خیلی سنگین تر میکنه.
سنگین تر نیست، این بحث سرنوشت سازه.
بله.
خدا با هیچ قومی تعارف نداره، این اصله. اگر از مردم فاصله بگیریم حذف میکنه خدا ما رو. نباید از مردم فاصله بگیریم. امروز عده از مسئولین هستن واقعا مردمی زندگی میکنن، اما یه درصدی اینطوری نیستند و مسابقه در اشرافیت اتفاق میفته. بالاخره ممکنه یه اتفاق عادی برای مسئول باشه که توی جلسه ای رفته، خودش هم خبر نداشته، براش جشن تولد گرفتن. خودش هم شاید واقعا نمیدونسته. یه بعضی افراد میخوان خودشیرینی کنن پیش مسئولی. ولی وقتی مردم ما میشنون این رو، میگن کشوری که این همه مشکل داره، وقت مسئول صرف جشن تولد بشه، اینا دیگه مردم هضمش خیلی سخته. وقتی مردم میشنوند جزیره کیش که بالاخره یه جزیره تفریحی است، کسانی که ثروتی دارن برن تفریح کنن، نوش جانشون، اما ما مسئولین رو وقتی میشنوند رفتیم جزیره کیش برای تفریح، بالاخره در ذهن مردم یه علامت سوال ایجاد میشه. شما فکر میکنید علامت سوال رو به این راحتی میشه پاک کرد؟ اینا کارهای فرهنگی است. بنده به مهندسی فرهنگی اعتقاد دارم، خودم در تدوینش حضور داشتم، الانم ده ها بار شاید از قول من تو رسانه ها اومده که اظهار تأسف میکنم چرا اجرا نمیشه. اون جای خودش، ولی عرض میکنم اون 10%. اصلش رفتار ماست. چرا اینقدر مردم به رهبری علاقه مندن؟ حتی کسانی که مثل انقلاب خیلی هم التزام نشون نمیدن، میگن ایشون پاک، زندگیش پاک، بچه هاش پاکن. مردم میفهمن این رو، مردم توجه دارند. از اون طرف میان منو میبینن، این نه، این ربطی نداره، ولو این که خودشو چسبونده باشه. این بخش بنده معتقدم اگر
با تصحیح رفتار خیلی از مشکلات حل میشه.
بسیاری از مشکل، نه همه که هیچ وقت حل نمیشه.
منم گفتم
بسیاری از مسائل ما مربوط به رفتار ما مدیرانه، اون روحیه اشرافیگری که در بخشی از ماها در سطوح البته متفاوت رسوخ کرده، کار فرهنگی رو برای ما سخت کرده. بالاخره در مدرسه بچه ها همدیگر رو میبینن، بچه های مسئولین رو هم بالاخره در مدارس هم دیگه میبینن، نوع زندگی اونا رو میبینن و این میره تو خانواده ها. خانواده ها ارتباط دارن، رفتار ما رو میبینند. این رفتارها اگر هیچ کدوم هم نبینن، اون نکته ای که عرض کردم، ولو در خلوت هم ما باشیم، اثر وضعی خدا قرار داده، دل ما با دل مردم ارتباط داره، این رابطه قطع میشه. وقتی رابطه قطع شد دیگه حرف در گوش که میره، میگه خدا دوتا گوش به انسان داده، از یکیش میگیر از دیگری خارج میشه. این بحث به نظر من که خیلی خلاصش عرض کنم که فرهنگ از جنس دستوری نیست و اون کون و دعات الناس به غیر السنتکم که گفته شده و اثرات رفتاری که گفته شده در این همه به ما تأکید شده تو بخش فرهنگی، ما تو این بخش گلایه از خودمون زیاد داریم، انتظار از خودمون زیاد داریم و کمکاری داشتیم. برخیامونم متاسفانه باید عذرخواهی کنیم و برگردیم به ریل اصلی که امام ترسیم کردند.
خیلی خوب، متشکر. من خوبه در همین زمین یه سوالی از شما مطرح کنم، در همین بزنم جناب محمدیان. به هر حال با گذشته حدود 40 سال از انقلاب اسلامی، در مورد حضور روحانیت در مقاطع مختلف، به هر حال جایگاهی که روحانیت پیدا کرده، مسائل مختلفی وجود داره، نقدهایی هم وجود داره. برخی میگن حالا ادامه همین مسیری که تاکنون بوده خیلی خوبه، بعضیا میگن نه، مثلا روحانیت از کارویژه اصلی خودش فاصله گرفته. حضور روحانیت رو تو این 40 سال در مناسب اجرایی چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید برخی از جایگاه هستن که اصلا در واقع چاره‌ای نیست و اصلا اختصاص به روحانیت داره، مثلا نمایندگان محترم ولی فقیه در ائمه جمعه، در دانشگاه ها، در ارتش، نیروهای مسلح. ولی خب ما بعضی وقتا مثلا شاهد حضور روحانیت در برخی از مراسم اجرایی هستیم که شاید مثلا یه غیر روحانی هم میتونست اونجا اداره کنه. چطور این حضور رو ارزیابی میکنید توی این 40 سال؟
من یادم حتی خود امام نظرشون بیان قوم و آمدنم قوم آمدن، حالا بعدم بحثای پزشکی پیش آمد رفتن. در مورد ریاست جمهوری نظرشون این بود که اصلا روحانی نباشه. حالا اون قضایای بنی صدر اینا پیش اومد، ضرورت پیش اومد، دیدن که راه چاره دیگه وجود نداره. یه بخشای ضرورت ها اول انقلاب ما رو کشید به این سمت که در خیلی از مسئولیت ها روحانیت هم وارد بشه. و مسئله ما اصل حضور نیست، نوع حضوره، اون مهمتره. چون در قالب جایی که روحانیت هستم، مسئولیت اجرایی دارم، به نوعی کار داخل فرهنگی هست.
حاجا قبول دارید که یعنی به حال روحانیت به خاطر اون مسائل و رهبری معنوی و روحانی که دارند خیلی بیشتر در دید مردم هستند و قضاوت ها خیلی شاید حساس تر بشه در این زمینه؟
ذات این لباس اینه من. و انتظار مردم اینه. ببینید انتظار خیلی بالاست از این لباس. داخل ما بخواهیم یا نخواهیم میگیم سرباز امام زمانیم. ما لباس خدمت به پیامبر رو پوشیدیم. این ولو به زبانم نیاریم، این لباس رو مردم لباس بالاخره خدمت به دین میدونن، خدمت به مردم میدونن. من معتقدم نوع حضور مهمتر از مقدار حضوره. یه جاهایی اگه میشه کم کرد باید کم کنیم، اگه لازم نباشه اینقدر جاهای دیگه ما لازم بله. داریم که ما بسیاری از مساجد کشور امروز فراوانن که روحانی ندارند. به من امام جماعت روحانی نداره، مساجد زیادی، شما قم و تهران رو نگاه نکنید، خیلی از شهرستان مساجدی هست. یعنی ما جاهای دیگه ضرورت بیشتره و باید اونها رو اولویت بندی کنیم. اون کاریست که حوزه و بخشای مختلف نظام باید فکر کنه. اما نوع به نظرم اهمیتش بیشتره، نوع حضور، کیفیت حضور، که این تضاد بین رفتار ما و این لباس در بین مردم ایجاد نشه. مردم انتظار دارن که ما با مردم زندگی کنیم و مثل مردم و همونطور که از امیرالمومنین نقل کردیم تو سطح پایین تر خودمون رو نگه داریم، ولو دستمون هم برسه. اگه دستمون هم برسه، امکانات مادی هم داشته باشیم،
حتی اگه ارث به اون رسیده باشه، مثال میخوام،
وظیفه ما این هستش که همدردی و خودمون همدردی فقط نه در زبان، در عمل با مردم نزدیک کن. این مهمه. این احساس که ما خودمون رو برتر از دیگران میدونیم و برای خودمون امتیازات بیشتری قائلیم، این حس دوباره رابطه ما رو قطع میکنه با مردم. رابطه ما که قطع میشه دو تا اتفاق میفته. یکی اون بحثی بود قبلا داشتیم که رابطه بین مردم و مسئولیم، اینجا دیگه بحث دین هم هست. این مردم در اون گفته های ما هم تردید میکنن. یک کسی به یکی از رفته بود خونه یکی از مراجع قبلها، او مرجع پیرمرد بود، احتمال سن بود، سن روزه نبود، ما آرام از اون بوده، طبیعی بود روزه نبوده، اینم دیده بود مثلا آقا آب خورد. بعد بود آقا اگه خبری نیست به ما هم بگید. ببینید حالا یه کسی در سن پیرمردی ممکنه مثلا وظیفه روزه نداشته باشه، اما رو مردم اثر میذاره. یعنی رفتار ما دوچندان در مردم تأثیر داره. یه جاهایی بالاخره ما فرزندانمون رو خوب نتونستیم کنترل کنیم، اطرافیان، ببینید این عبارت عامیانه که در بین مردم هست، میگن مگسان دور شیرینی. بالاخره قدرت شیرینی داره. مردم احساس میکنن امروز روحانیت، بعضی واقعا هیچ چیم دستون روحانی نیست، اون کسی که کاری هم از دستش بر نمیاد، ولی فکر میکنن کار از دستش بر میاد. یه عده مگس دور ما جمع میشن، دنبال منافع خودشون هستن.
بله.
و میدونید مردم روی یک بهترین غذا دو تا مگس بشینه دیگه از اون غذا صرف نظر میکنه، حال مردم رو به هم میزنه. طبیعت مگس اینجوریه، چون جای کثیف هم میشینه، طبیعتش این هستش. ما اگر مراقبت نکنیم از اطرافیانمون، یک، از سطح زندگیمون، دو، و نوع تعاملمون با مردم که متکبرانه نباش، احساس نکنم ما خودمون رو تافته جدا بافته از مردم میدونیم، خودمون رو برتر میدونیم، برای خودمون امتیازات بیشتری قائلیم، اینا رو انجام ندیم، طبیعی است که علاوه بر این که نظام لطمه میخوره، دین هم لطمه میخوره. لذا من معتقدم بحث حضور رو قابل مدیریت در قالب جایی که من تو ذهنم مرور میکنم، روحانیت تو همون کارهای مربوط به خودش هست، اما اصل اون نحوه حضور ماست. بالاخره در یه پادگان که یه مسئول عقیدتی سیاسی وجود داره، در یه دانشگاه که مسئول نهادی وجود داره، در یه کلاس معارفی که یه استاد معارف روحانی میره، تا برسه به یه مسجدی، تا برسه به یه قوه قضاییه‌ای که داخل اونجاها روحانیت زیاد حضور داره و انتظارات بیشتر، اگر نوع حضورمونو درست تعریف نکنیم و تصحیح نکنیم پیش نمیره. شاید شما احتمال آخر برنامه است، من یه جمله فقط بگم. که آقا اینا همش میگید باید باید باید. ببینید بحثای فرهنگی یه نکته وجود داره، انشالله یه فرصتی بیشتر باید با هم صحبت، اونم گفتمان سازی تو بحثای فرهنگی. بحثای فرهنگی دستوری نیست. پس چی هست؟ بحثای فرهنگی گفتمان سازی است. یعنی باید تبدیل کنیم به یک گفتمان عمومی و مطالبه مردمی. شما این بحث اشرافیگری رو بهترین بخشنامه ها بنویسید، قانونش هم بکنید، شورای نگهبان هم تاییدش بکنه، فکر میکنید چقدر مؤثر خواهد شد. اما اگر آمدیم در فضای جامعه مطالبه ایجاد کردیم، از این فرصت فضای مجازی که وجود داره، که این فرصت مثبتش اینه که شفاف سازی رو میشه بیشترش کرد، استفاده کنیم، اینو تبدیل به گفتمان کنیم، همه جریانات اجتماعی بیان این رو بخوان، این مهمترین تاثیرگذاری رو خواهد داشت. این از این باب عرض کردم که همش بالاخره گفتیم باید باید، دستوری نیست، گفتمان سازی به نظرم کمک خواهد کرد انشاءالله.
خیلی متشکرم از جناب آقای محمدیان عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگ که تشریف آوردند. ما امروز این افتخار رو داشتیم در مجموعه رادیو معارف در خدمتشون باشیم. متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی فرهنگی ما رو همراهی کردند و متشکریم از میهمان عزیزمون که دعوت رو پذیرفتم تا این دو برنامه با هم گفتگو نشستیم در خصوص مهمترین مسائل فرهنگی کشور. ان شاءالله باز هم این گفتگو بتونه ادامه پیدا کنه. جناب مهادیان خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون و حضورتون در رادیو.
موفق و معید باشید.
سلامت باشید. به اتفاق جناب محمدیان با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارت.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامی را، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو، مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق